رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتي محمدي عنایت کنید. در مقدمه‌ای که شب گذشته و در تلیعه و آغاز بحث عرض کردیم این مطلب به نتیجه رسیدیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها بهانه خلقت و آفرینش است، مضمونی که در زیارت جامعه کبیره امام هادی سلام الله علیه نسبت به همه اهل بیت البته این مضمون رو به کار بردند که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من علینا بکم. امشب یکم راجع به این فراز از زیارت اولا و مقدمتا نکاتی رو عرض کنم. جایگاه اهل بیت جایگاه زمینی نیست، این چیزی که از این عبارت برداشت میشه. محلی که خدا برای اونها قرار داده است بسیار فراتر از زمین و بین ما زمینیان و ما خاکیان و آدمیانه. خدای تبارک و تعالی وجود نازنین اهل بیت را برای زینت عرش خود آفرید و قرار داد. اینی که میبینیم ما وجود اهل بیت بر روی زمین است، این منت خداست بر ما. صراحتا امام هادی می فرماند حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدای تبارک و تعالی منت گذاشت شما را بر زمین آورد. فاطمه زهرا کجا، زمین کجا، منت خدا بر ماست. اگر بخوایم این همه مقدمه دیشب رو در یک کلمه خلاصه کنیم، وجود نازنین رسول خدا در توصیف مقام و جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها همه اونجایی که دیشب گفتیم رو تو سه کلمه بیان فرمودن. فرمود فاطمه تو هی الحوراء الانسیه. کسی میخواهد حقیقت فاطمه رو بداند، فاطمه حوریه است، بهشتی از جنس بهشت در لباس خاک نشینان زمین. جایگاه او بسی فراتر از این است که بخواد خدا او رو برای ما آفریده باشد یا او رو بخواد برای دنیا آفریده باشد و او بخواهد در مثلا این زمین رو به آدمیانش سر و کله بزند و زندگی بکنند. چیزی که برای من اهمیت داره بعد از ذکر این مقدمه این است که خب یه سوال مطرح می شود. خدای تبارک و تعالی حکیمه، حکیم کار عبث و بیهوده نمی کنه، حتما در پس هر کاری که می کند حکمتی نهفته است، علتی نهفته است. من میخوام سوال کنم، بگم خدایا شما اینها رو آفریدید، همه عالم رو طفیل وجود اینها آفریدید، صدق سر اینها آفریدید. خودت هم فرمودی که جایگاه اینا جایگاهی فراتر از این است که بخواهند بر روی این زمین و با آدمیان سرکله بزنند و زندگی کنند. اونها رو زینت عرش خودت قرار دادی، دنیا و آخرت را، بهشت و زمین را، هر چی هست برای وجود اینها آفریدی. خدایا چرا باید فاطمه زهرا بر این خاک قرار بگیرد؟ چرا این حوریه بهشتی باید بر زمین قرار بگیرد بین آدمیان؟ اونها آدمیانی که قدرش رو نمیشناسند، آدمیانی که بهره ای از وجود او نبردند. جستجو کنید، اگر اهل جستجویی تحقیق کنید، اگر اهل تحقیقید. همه، یعنی میخوام بگم اولین استفادهی که یک کسی میتواند از فاطمه زهرا، نه به عنوان حجت الله الکبرا، حتی نه به عنوان دختر رسول خدا، نه به عنوان به قول خودشون صحابی پیغمبر، به اون معنا کسانی که پیغمبر رو درک کردن، اولین استفادهی که میشود کرد از کسی که یک مثلا یک بانویی که وجود نازنین رسول خدا رو درک کرده، ازش سخنها شنیده، اولین استفاده‌ای که به ذهن انسان میرسد چیست؟ اینکه بریم حرفاشو بشنویم. وقتی میبینیم در کتب روایی آیان اهل سنت از ابو هریره‌ای که در بهترین حالت کلن 3.5 سال با پیغمبر اکرم بوده، اگر همه آنات و لحظاتش رو با رسول خدا بوده باشد، نمیتواند 6000 حدیث از پیغمبر شنیده و نقل کرده باشد، اما 6000 حدیث از ابو هریره در کتب اهل سنت نقل شده. عایشه ای که از سال 1 هجری، یعنی در باز بهترین حالت 9 سال همسر رسول خدا بوده، بیش از 6000 حدیث از پیغمبر اکرم از او شنیدند و نقل کردند. وجود نازنین حضرت زهرا، کسی که یک عالم متعصب سنی مثل آلوسی، او میگوید اگر پیغمبر صاحب علم غیب نبود، که ما میدانیم بود، پیغمبر به علم غیب خودش میدانست فاطمه زهرا بعد از او مدت زیادی در قید حیات نیست که مردم بخوان بهش رجوع کنن، و الا میفرمود خذوا کل دینکم عن فاطمه، همه دینتون رو از فاطمه زهرا بیاموزید، حتی 18 حدیث نقل نشده. خاله میگه 18 سال با پیغمبر زندگی کرده، 9 سال تو خونه پیغمبر، 9 سال در همسایگی خانه پیغمبر، اونم تو خونه‌ای که یک در بین خانه او و خانه پیغمبر فاصله است. پیغمبری که مسافرت میخواد بره، آخرین مقصدش قبل از سفر منزل فاطمه است. از سفر برمیگرده، اولین مقصدش منزل فاطمه است. پیغمبری که سجاده نماز شبش رو پشت در خانه فاطمه پهن میکند، پیغمبری که از دیدن فاطمه مسرور میشه، زیاد به دیدن فاطمه زهرا میاد، این پیغمبر با این دختر 18 سال زندگی کردن. برید بگردید ببینید چند تا حدیث از وجود نازنین حضرت زهرا مردم خواستن که بشنون. چرا خدا باید این حوریه بهشتی را که اصلا جنس خلقتش متفاوت از همه عالمه بر روی زمینی بگذارد که مردم حداقل قدر و حرمت او را نمیشناسند؟ مرحوم شیخ صدوق در امالی روایتی نقل بکنه، خیلی روایت عجیبه. در سالهای آخر عمر پیغمبر میفرماد روزی پیغمبر در مسجد نشسته بود، وجود مقدس امام حسن آمد، پیغمبر او را در آغوش خودش نشوند. امام حسین آمد، او را در آغوش خودش نشوند. صدیقه طاهره آمد، او رو کنار خودش نشوند. امیرالمؤمنین آمد، او رو کنار خودش نشوند. هر کدام از این ذوات مقدسه که بر پیغمبر وارد می‌شدن، روایت میگه فلما رآه و بکا، پیغمبر تا نگاهش به نازدانه‌هاش امام حسن امام حسین افتاد گریه کرد، نگاهش به امیرالمؤمنین افتاد گریست، نگاهش به فاطمه زهرا افتاد گریه کرد. خب یک پدر، نمیگم یک پیغمبر، وقتی با دیدن فرزندش گریه میکند، اولین چیزی که به ذهن منی که دارم این صحنه رو میبینم و تماشا میکنم میرسه چیه؟ یا دلتنگیه یا دلسوزیه. غیر از اینه، واکنش آیان صحابه‌ای که اونجا نشسته بودن رو برید بخونید. میگه اصحاب به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یعنی اینا هیچ خیری هیچ خوبی نداشتن که تو هر وقت نگات به اینا افتاد گریت گرفت؟ یعنی وجودشون هیچ خیری نداره برای تو. فاطمه ای که امام باقر سلام الله علیه فرمود ما تکاملت نبوت و نبی من الانبیا، پیامبری در هیچ پیغمبری کامل نشد، حتی اقر به فضلها و محبتها و هی صدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى. کی پیغمبر شد؟ اونی که از عمق جان اقرار به برتری فاطمه زهرا داشته باشد، او رو بیشتر بشناسد. اینجوری خدا توزیع مقام کرده بین پیغمبرانش. کار این فاطمه زهرا به ایجا برسد که بیاد وسط مردم بیستد، از مردم یاری بخواد، طلب نصرت بکنه، نگاش کنه. بخوانید خطبه فدکیه، دیگه صدای از زهرا در آمد که ما هذه الغمیزه تو فی حقی، پس چتونه چرا پشت چش نازک میکنید وقتی من ازتون کمک میخوام؟ میبینید قدرت دارید، نیرو دارید، میبینید ظلمی که داره در حق من میشود، دم بر نمی آورید. یک نفر در مسجد مدینه صداش بلند شد، اونم جناب ام سلمه بود، اونم به خاطر اینکه زبانم لال توهین های زشتی کرد ابوبکر به صدیقه طاهره سلام الله علیها، جسارت هایی کرد که تن آدم میلرزه گاهی اینا رو بخواد بیان بکنه، یک نفر صداش در نیامد. ام سلمه پاشد گفت علی مثل فاطمه تقول هازا، این حرفا رو داری به فاطمه میزنی؟ اونم بخوانید نوشتن فیحرم و عطا و حسنته، هرچی از بیت المال میگرفت قد کردن که چرا دفاع کردی از فاطمه زهرا. خدایا این قانون تو رو نمیفهمم. تو میگی من این رو آفریدم جایگاه ویژه رفیع اختصاصی، اون از جایگاهش در قبل از خلقت دیشب اشاره کردم، اون از جایگاهش در روز قیامت باز دیشب اشاره کردم. خدایا من نمیفهمم باید چرا باید بیاد بین مردمانی که گریه میکنند اعتراض میکنند به گریه کردن او. میگه شیوخ مدینه آمدن پیش امیرالمومنین، بزرگان مدینه آمدن پیش امیرالمومنین، گفتن بسه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 4 تا روایت آورده، اعتراض کردن گفتن بسه دیگه، خسته شدیم، چه خبره اینقدر گریه؟ چی میخواد فاطمه وله میکنه اینقدر گریه میکنه؟ آه ببخشید، حضرت زهرا موقعی که گریه میکرد مگه کجا میرفت؟ میرفت بیت لحظان. بیت لحظان کجاست؟ بیرون مدینه. کجا گریه میکرد؟ احد. احد کجاست؟ بیرون مدینه. گریه میکرد کجا؟ بقی. بقی کجاست؟ اون روز بیرون مدینه، اون روز حاشیه مدینه. معلومه دارن بهانه میگیرن. بعضی حرفا گفتنش شاید یه خود سخت باشه، اما شنیدنش هم علارغم سختیش لازمه. وقتی که ریختن در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه، خونه حضرت زهرا کجاست؟ چسبیده به مسجد پیغمبر، در کنارش جایگاه صفه است، جایی که پیغمبر تعبیه کرده بود واسه اینا که پول ندارن و گرفتاری دارن و اینا اونجا استراحت کنند و بخوابن. خونه کجاست؟ مسجد. مسجد کجاست؟ وسط شهر، دور تا دورش خانه زنهای پیغمبر و اصحاب پیغمبره. شهر مدینه کلش به اندازه مسجد النبیه که امروز میرید میبینید زیارت میکنید. همه دور خانه فاطمه بودن. بعد نیمه شب نبود حمله به خانه فاطمه زهرا، وسط روز بود. بعدم یه دفعه‌ای اتفاق نیفتاد که بگیم حالا مثلا اومدن زدن رفتن تا مردم بیان بفهمن دعوا تمام شده بود. سه مرتبه آدم فرستاد در خانه امیرالمومنین، سر و صداها شروع شده بود، آتش زدن مدتی بعد از این همه سر و صدا بود. یک نفر آخر نگفته قوم پست این که اینسان میزنیدش فاطمه است. هیچ کی اعتراض نکرد، صدا در نیامد از کسی. خدای چرا یه همچین کاری؟ چرا فاطمه زهرا به چه حکمتی باید بیاد بین این مردمانی که قدر و اندازه و عرض شعور رو نمیدانند؟ خب عرض کردم کار حکیم توامان با حکمته، باید دید که خب حتما خدا از قرار دادن این بانو در بین این مردمان هدفی داشته است، حکمتی داشته است. برای فهم اون حکمت، برای فهم اون کار باید ببینیم که صدیقه طاهر سلام الله علیها رو به کدام کار بزرگ به ما معرفی کردن. چون میدونید یکی از کارهایی که خدا کرده، اهل بیت هم زیاد در سیرشون بوده، ذخیره گذاشتن بعضی از یارانشون برای روزهای مبادا. به عنوان مثال عرض میکنم، شما در زمان خلیفه اول و دوم میشه اسمی از ابوذر نمیبینید، خیلی شذ و نادر، فقط در مقوله تدوین حدیث. یه دفعه میبینید در زمان عثمان اونی که علمداری میکند ابوذر، یه دفعه اونی که میاد وسط ابوذر. شما در زمان سه خلیفه قبل هیچ نامی از مالک کشتر نمیشنوید، در حالی که در دوران خلافت امیرالمومنینه که یه دفعه مالک. و باید دید یه وقت میبینی خدا همین حکمت رو داشته که 18 سال فاطمه زهرا بین این مردمان باشد که یه کار بزرگی که فقط از او برمیاد اتفاق بیفته. صدیقه طاهره رو به کدام کار به ما معرفی کردند؟ شاید شاخصترین کاری که در حیات و سیره حضرت زهرا خیلی چشم ها رو میگیره همین دفاع از امیرالمومنین علیه السلام است در دوران بعد از رسول خدا. بعد میدونید این دفاع حضرت انقدر بزرگ بوده، انقدر عظیم بوده که همه اقرار کردن. ببینید بخاری از قول عایشه نقل میکنه که میگه، عایشه میگه این اعتراف خیلی اعتراف عجیبی است و البته جانسوزه و تلخه، میگه و کان لعلی وجه بین الناس حتی ماتت فاطمه. علی تا زمانی که فاطمه زنده بود آبرو داشت بین مرد، فلم ما ماتت انصرف وجوه الناس عن علی. از زهرا که دنیا رفت همه پشت کردن به امیرون. این که میگه دیگه جواب سلام نمیدادند. همه هویت، همه 18 سال زندگی از زهرا رو اگر بگذاریم کنار، در این مدت 75 روز یا 95 روز اشتباه نکردیم. نمیخوام بگم باید این کارو بکنیم، اما اشتباه نکردیم. اصل حیات صدیقه طاهره رو دریافتیم و همه ی تلاش صدیقه طاهره سلام الله علیه این بود، حفظ امیرالمومنین علیه السلام. اونجا نکته، ما دیشب روایاتی رو خوندیم، جایگاه حضرت زهرا در نظام آفرینش رو عرض کردیم. با اون جایگاه و مقامی که حضرت زهرا دارد، دفاع حضرت زهرا از امیرالمومنین رو دیگه نمیتونی یه دفاع ساده ببینیم که حالا مثلا یک خانمی از شوهرش دفاع کرد، یا حتی بالاتر از این یک شیعه ای از امامش دفاع کرده. نه، انقدر ساده نیست قصه. قصه عظیمتر از این حرف هاست. قصه این است که کاری که صدیقه طاهره کرد دفاع یک حجت پرفضیلت الهی است. کسی که خدا به خاطر او عالم آفرید، کسی که خدا به اعتبار او به انبیا رتبه و جایگاه میده، از کی؟ نه از یک امام حق یا یک حجت حق، نه، از تنها مسیر عبودیت و بندگی خدا. تنها مسیر، غیر از در خانه امیرالمومنین هیچ مسیری به در خانه خدا نمیرسد. و اینها آمدن همه تلاششون رو بکنن که این مسیر رو ببندن. شیطان فتح الفتوح کرد بعد از شهادت پیغمبر، و این فتح الفتوح میتوانست به تمام اهداف خودش برسد اگر فاطمه زهرا نبود. اما کاری که صدیقه طاهره کرد نگذاشت شیطان به همه هدف خودش برسه. دیدید، مستحضرید، در احتجاج مرحوم طبرسی از جای دیگه هم نقل شده که سلمان میگه من آمدم محضر امیرالمومنین علیه السلام و هو یغسل رسول الله. امیرالمومنین داشت غسل میداد پیغمبر. اینایی که میگن نمیدونم فلان مناسبت کی بوده کی نبوده، خب این روایت هم یه خود توجه کنه. میگه رسیدم امیرالمومنین داشت پیغمبر رو غسل میداد. حضرت به من فرمود چه خبر؟ گفتم آقا در سقیفه کار تمام شد، الان ابوبکر رو منبر تو مسجد نشسته، مردم دارن باهاش بیعت میکنن، به یک دست کفایت نمیکنن، با چپ و راستش دارن بیعت میکنن. و هو یغسل رسول الله، امیرالمومنین داشت پیغمبر غسل میداد، او در مسجد داشت بیعت جمع میکرد. حضرت فرمود از مسجد چه خبر؟ گفتم اما مردم ریختن، ازدحام، شلوغ، دارن بیعت میکنن. حضرت فرمود دیدی اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد رو؟ گفتم بله آقا. عمر بود و عبدالرحمن بود و اینا بودن. حضرت فرمود سقیفه نه، در مسجد. من اول و من بایع ابوبکر، اولین کسی که با ابوبکر تو مسجد رو منبر رسول خدا بیعت کرد کی بود؟ عرض کرد یا امیرالمومنین دیدم پیر مردی قامت خمیده داره میاد، تکیه به عصا زده، متکن علا عصا، از پله های منبر بالا رفت، صدا زد ابسط یدک حتی ابایعک، دست دراز کن میخوام باهات بیعت کنم. زمانی که دست در دست ابوبکر گذاشت و بیعت کرد گفت الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی رأیتک فی هذا المقام، یا حتی اراک فی هذا المقام، خدا رو شکر که من از این دنیا نرفتم تو رو اینجا دیدم. یا امیرالمؤمنین که انه شامتون من موت رسول الله، یا شامتون به موت رسول الله، گردش طعنه میزد به مرگ پیغمبر، خوشحال بود، اولین نفر او بیعت کرد. حضرت فرمود شناختیش؟ گفتم نه، ندیده بودمش. فرمود لاک ابلیس، شیطان بود. اگر امیرالمومنین خودش گفت در روز غدیر امام صادق علیه السلام فرمود زمانی که پیغمبر دست امیرالمومنین را در غدیر بر فراز برد و او را به عنوان جانشین خودش نه معرفی کرد نه بیعت گرفت برای او، معرفی که بارها و سالها پیش کرده بود، زمانی که بیعت گرفت بر امیرالمومنین صدای زجه ابلیس بلند شد، اصحابش جمع شدن دورش گفتن سیدنا چته، چرا ناله میکنی؟ گفت اگر علی تکیه به کرسی خلافت بزند ما دیگه توان گمراه کردن مردم رو نداریم، علی میداند چه کند. بعد حضرت صادق فرمود ساعتی نگذشت این بار صدای هل هله او بلند شد، جمع شدن دورش گفتن چیه، چرا خوشحالی میکنی؟ گفت نگران نباشید، اصحاب پیغمبر قول دادن نذارن علی به خلافت برسه، باید اینطور خود رو برساند به بیعت، نتیجه کار اوست. منتها این نتیجه نتوانست با تمام اهدافش محقق بشود. چرا؟ صدیقه طاهره ایستادگی کرد. صدیقه طاهره برای اینکه مسیر بندگی خدا بسته نشه، ما بتونیم عبد خدا بشیم. این که عرض کردم دلسوزی برای مردم، کدام یک از ما قدر دانستیم؟ اگر او نمی بود ما کجا بودیم؟ سر کدام سفره نشسته بودیم؟ برای که تنها مسیر باز بمانه، راه دیگه که نیست، راه دیگه که به خدا نمیرسه، که راه امیرالمومنین تنها راهی است که به خدا میرسه. حاجی باشی خودتو به سختی بیندازی دور خونه خدا، تو گرما، توی نمیدونم فشار جمعیت، ازدحام جمعیت، از راه دور، حالا امروز با هواپیما راحت، اون روز با پای پیاده و با شتر و با مرکبهای، این همه راه از مناطق دوردست خودتو برسونی به مکه‌ای که امروز اگر آب لوله کشی و مثلا فلان داره اون روز که نداشته، آب با خودت برداری بری تو بیابون، امروز گوسفند اونجا گذاشتن بهت میفروشن، باید بری از کجا بگیری بیاری، سختی‌های اون روز رو تصور کنید. امام باقر میفرماد ما اکثر از زجی، چقدر زجه میکنن و اقل لحجیج، اما کو حاجیه به درد بخور؟ آه چرا؟ اینا بیچاره هایی همه سختی کشیدن اومدن. اما چرتش این است که بعد از این که آمدن اینجا بیان عرض ولایت کنن، وقتی ولایت قبول ندارن اومدن دور سنگ چرخیدن، دور سنگ چرخیدن، ارزش نداره. خود اون ملعون در نامه‌ای که
مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کرده، عبدالله ابن عمر هم راوی اون نام است، که عمر نامه نوشت برای معاویه، نامه مفصله، یه خط داره، این خط رو ما خیلی راحت ازش میگذاریم، نوعا دو سه جای خاصش رو بهش میپردازیم، یه خط عجیب داره، یه معاویه، اون روزی که من آمدم در خانه علی رو بسوزانم، میخواستم خانه رو با تمام اهلش بسوزانم، نگذاشتن، اما فاطمه رو از راه برداشتم، علی رو کنار زدم، نوبت توست که علی یا حسن و حسین رو کنار بزنی. وصیت میکنه به معاویه، تو باید علی و حسن و حسین رو کنار بزنی، بردار از سر راهت. اگر اون اتفاق افتاده بود، امیرالمومنین علیه السلام رو میکشتن، چه بسا امام حسن و امام حسین رو میکشتن، تاریخ رو هم تحریف میکردن، الحمدلله 1400 سال تاریخ دست مزدوران بوده، هر جوری دلشون خواسته تاریخ رو تغییر دادن، هر جوری دلشون خواسته، هر جوری باب میل حکومت ها بوده، هر جوری که با مزاق سقیف سازگار تر بوده، تاریخ رو به دست ما رسوندند و نقل کردن، تا شده تاریخ رو تغییر دادن، عوض کردن، کاری نداشت، صفحه تاریخ رو عوض میکردن، چنان که گفتن سعد ابن عباده رو جنیا کشتن، میگفتن امیرالمومنین هم جنیا کشتن، کاری داشت مگه؟ و امروز ما را به عبادت گوساله سامری وادار میکردند، آب هم از آب تکون نمیخورد، خدا هم بی مشتری میماند، مسیر باطل پر، مسیر هم خالی، کو؟ من یه نکته ای رو عرض کنم، یه نکته خیلی شاید وقت دلسوزی حضرت زهرا رو پررنگتر به ما نشون میده، اون نکته اینجاست که اصلا اینو با حضرت زهرا کاری نداشتن، تمام تلاششون رو کردن با حضرت زهرا روبرو نشن. چرا پشت در دیشب روزش رو خوندم، فقط امشب اشاره میکنم دیگه، باز نمیکنم، چرا وقتی آمد پشت در قبل از آتش زدن و حرفا شروع کرد فحاشی کردن به حضرت زهرا؟ چون میگن زنه، زن طبعش لطیفتره نسبت به مرد، شما تو خیابون اگه دعواتون بشه چهار تا فحش بدن، تهش اینه که ناراحت میشه، دو تا فحش هم میدی، اینجور نیست که مثلا به خاطر چهار تا فحش گریت بگیره قهر کنی بری، اما طبع زن لطیفتره، ممکنه با یک کلمه نازکتر از گل برنجه. پشت در شروع کرد فحاشی کردن، به چه هدف؟ هی هم میگه تو برو، ما با تو کاری نداریم، تو برو. میدانستن روبرو شدن با حضرت زهرا سخت، میدانستن اگر روبرو بشن با حضرت زهرا دیگه نمیتونن جواب بدن، لذا همه فکری کرد. و عجیبم اینه که از عزیزان محققین کتابی نوشته، این رو اثبات کرده اونجا، من نتیجهش رو خدمت شما عرض میکنم. میدونید چی برای اینها عجیب بود؟ عجیب این بود که اینا در همه محاسباتشون امیرالمومنین شمشیر بکشه یا نکشه رو حساب کردن، اصحاب شمشیر بکشن یا نکشن حساب کردن، مردم مدینه با ما باشن یا نباشن حساب کردن، تنها چیزی که حساب نکردن آمدن حضرت زهرا وسط میدون بود. دلیلش هم اینه، ایشون اونجا ثابت کرده که با وجود اینکه یک در فاصله بود از خانه فاطمه تا مسجد پیغمبر، فاطمه زهرا حتی برای نماز از خانه خارج نمیشد بیاد مسجد نماز بخونه، کسی فاطمه زهرا رو در عرصه اجتماعی ندیده بود، فکرش رو هم نمی کردن که این خانم پرده نشین خانه نشینی که هیچ کسی تا حالا او رو ندیده که از خانه خارج بشه، یه دفعه برای دفاع از علی ابن ابی طالب اینطور بیاد وسط میدان. جا خوردن، محاسبات به هم خورد، هی گفتن شما برو، کسی شما کاری نداره، برو بگو علی بیاد، فهم با من حرف بزن، به من بگو. یک کلامی هست زیاد شنیدید که فاطمه زهرا در همون گیرودار اختلافات و بحث فدک و اینا یه روز وارد خانه شد، دید امیرالمومنین زانو بغل گرفت، رو کرد به امیرالمومنین گفت اشتملت شملت الجنین، زیاد شنیدید، نقلم شده، حتی در نقل دیدم که مثلا اینو در ملأ فرمود حضرت زهرا، نه تو خونه،
یعنی جوری که مردم میدیدند. فرمود اشتملت مثل جنین زانو بغل گرفتی پاشو. هیچ کس نتونست بگه خب علت چی بود؟ دو تا معصوم که با هم دعوا که نمیکنن که، هر دو تا از وظیفه و مأموریت خودشون هم خبر دارن. فاطمه زهرا میداند که خدا او را گذاشته که در این میدان نقش آفرینی کنند، همچنین میداند که باید علی در خانه بنشینه. میدان میدان امیرالمؤمنین نیست، میدان میدان فاطمه است. هر دو تا اینو میدونن. تلقی نباید بشه که اینا الان دارن به هم دعوا میکنن یا از زهرا داره طعنه میزنه، کسی از پس حلش بر نیامده. مرحوم شیخ انصاری که اصلا اهل بحث اعتقاد کتب اعتقادی و اینا نداره، از شاید معدود جاهایی است که حرف اعتقادی زده اینجاست. آدرسش الان خاطرم نیست ولی دیدم و یادداشت برداری کردم. ایشون بفرمایید ببینید علت این که فاطمه زهرا این رو به حضرت امیر فرمود چی بود؟ دعوا نکردن. اینها دیدن هر کاری میکنن فاطمه از میدان بیرون نمیره، رفتن تو شهر شایع کردن، گفتن ببین علی کارش به کجا کشیده، خودش نشسته تو خونه، زنشو فرستاده تو میدون. نعوذ بالله، هاشا به غیرت علی ابن ابی طالب، خودش نشسته تو خونه، زنشو تحریک میکنه تو برو تو میدون، تو برو بگو. صدیقی طاهری یه جمله فرمود، اشتملت شملت، من از تو فرمان نمیگیرم، من از تو دستور نمیگیرم، تو چرا تو خونه نشستی؟ من به امر خدا، خدا امری که به پدرم گفت، پدرم اون لحظات آخر در گوش من گفت وسط این میدان ایستاده. هر کاری میخواید بکنید بکنید، فاطمه از این میدان بیرون. باز دیدن نشد، هرچه میکنن. تیر آخر همون عیادت معروف بود که آمدن از صدیقه طاهره عیادت کرد. عیادت کردن به خاطر چی؟ خاطر یه همین که عرض کردم، دیدن نشد، خراب شد. همه جا حرف از این است که خیلی خوب حالا گیریم حق با شما، دختر پیغمبر چیکارش داشتید؟ یه صحنه سازی، یک عیادت سوری میتواند همه این حرف و حدیث ها رو تمام کنه. پشتن آمدن عیادت، تیر آخرشون هم به سنگ خورد. توقع داشتن که حالا مثلا ما میریم عیادت، میگن خیلی خوب دیگه، حالا مثلا اتفاقی که افتاده تمام شد. اول که راهشون نداد تو خونه، اول که راهشون نداد حضرت تو خونه، آمدن بمیرن برای مظلومیت امیرالمومنین، آمدن پیش امیرالمومنین واسطه شدن، گفتن شما یه وقتی بگید ما بریم عیادت. خیلی حرفا، چند روز قبل جلو چشم همین علی همسرشو زدن، حالا اومدن به همین علی میگن وقت بگید ما بریم عیادت، ببینیم حالش چطوره. شاید هم آمدن ببینن دیگه چی این حرفایی که میگن فاطمه رفتنیه درسته یا نه، تو کی زنده است فاطمه، حالا حالا هست یا نیست، یه فکری بکنن. نشستن، تا نشستن صدیقه طاهره رو برگردوند، جا عوض کردن، باز رو برگردوند. بار سوم شیخ عباس می نویسد در بیت الحسن، فهم بار سوم جا عوض کردن، فرمود فز بیا صورت من از اینا برگردون، دیگه توان نداشت صورت برگردونه. خب تا آمدن حرف زدن فهم ساکت. من سوال دارم از شما، فکر نکنید از کتب خودمون دارم میگم، الامامه و سیاسه ابن قتیبه جلد دو صفحه 239 مراجعه کنید، خودش متوفای 239 اگه اشتباه نکنم، از علمای بزرگ اهل سنت هم هست. تا آمدن حرف زدن فرمود ساکت. سوال داره. بله شنیدید پدرم فرمود که ان الله یغضب لغضب فاطمه؟ بله شنید. شنیدید که پدرم فرمود اگر فاطمه غضب کند من غضب میکنم، من غضب کنم خدا غضب میکنه؟ اینا هم گفتن حالا ما یه تأییدی میکنیم. بالاخره تو آشتی همیشه همینه دیگه، یه چهار تا قرع این ور میزنه، یه چهار تا نق اون ور میزنه، دیگه میگن خیلی خوب حالا صلوات بفرست تمومش کن. ابن نظر تأیید میکنیم. گفتن بله شنیدیم. دارد که دست شکستش رو بالا آورد، فرمود خدایا تو شاهد باش اینا مرا آزار داده، نتونستن بهره برداری کنن، تیرشون به سنگ خورد. اینجوری اومد در میدان دفاع از امیرالمومنین با همه توان. به خدا قسم اگر حضرت زهرا می نشست تو خونه دخالت نمی کرد. نمیگم راه میافتاد میاد با ابوبکر بیعت میکرد ها، نه کاری نداشت، میشست تو خونه میگفت دعوا مردونه است، به من چه، زن چه به این که وارد عرصه مثلا دفاع از علی بشه و برو بیرون و به من چه، مینشست تو خونه. قسم خوردم امروز میدیدید که از حضرت زهرا قدیسه درست میکردن در کتابش، قدیسه میساختند از اون. اومد وسط میدون، از جانش گذشت، از مالش گذشت، از فرزندانش گذشت، از امنیتش گذشت، از همه هستی و دار و ندارش گذشت، برای اینکه این مسیر بسته نشه، این راه باز بمونه. همه هدفش همین بود. من زبان به کامم سخت میگرده بر این روایت، اما برای اینکه متوجه بشید که اینی که میگم قدیسه میساختند اگر نمی آمد و حالا که اومد چه کردن، مجبورم روایتو بخوانم. امام صادق سلام الله علیه روایتی دارن در باب گناهان کبیره. گناهان کبیره رو یکی یکی میشمرن، توضیح میدن راجبش. یکی از گناهان کبیره، فقط خواهشان به این مقدمه چینی که میکنم دقت کنید که دیگه نخوام روایت شرح بدم بازش کنم، همون جمله اول خودتون متوجه بشید چی میخوام بگم. یکی از گناهان کبیره ای که حضرت میشمرن قذف المحسنات، تهمت زنا و فحشا به زن پاکدامن زدن. فرمود و اما قذف المحسنات فقد قذفوا فاطمه على منابره. به چه جرمی؟ چرا اومدی تو میدان؟ می‌نشستی تو خونت؟ بر چی اومدی تو میدان؟ یا خب آمدم که راه بندگی تو، راه رسیدن تو به خدا بسته نشه. حتی نمی‌فهمی من چیکار کنم. تو شکرگزار نیستی، من چه کنم؟ اما من برای تو اومدم. من اگر نبودم تو رو بنده خدا نبودی، خداشناس نمی شدی، راهی برای رسیدن به خدا نداشتی. باید یاد فاطمیه زنده بشه، چون زنده شدن یاد فاطمیه یعنی زنده شدن راه خدا، یعنی تقدیر شکرگزاری از تلاشی که فاطمه زهرا برای بازموندن راه خدا کرد، راه بندگی خدا کرد. این شکر بر ما واجبه، شکر این نعمت باید باشه، واجبه، تکلیفه. اگر همه سال رو از حضرت زهرا بخوانیم و گریه کنیم، نمیدانم میتوانیم شکر یه دونه از اون قدم هایی که برداشت شده یا نشده. نمیدونم شده یا نشده. ما اگر همه سال هر شب تو مصیبت حضرت زهرا به سر و صورت خودمون بزنیم، من نمیدونم جبران یه دونه از اون سیلی ها و تازیانه هایی که فاطمه خورد شد یا نشد. نمیدونم شد. اهل بیت علیهم السلام نگاه کنید سیرشون رو، از هر بهانه استفاده میکردن برای زنده نگه داشتن یاد حضرت زهرا سلام الله علیه. یک نمونهشو بگم، یک نمونهشو بگم. کسی آمد خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، عرض کرد آیا تسمیت الجنین جایز یا نه، نامگذاری جنینی که در رحم مادره. حالا امروز مثلا علم پیشرفت کرده، شما از 3-4 ماه بعد از بارداری متوجه میشید که بار دختر یا پسر. شاید وجه سوال این باشه که اون روز تا لحظه تولد بچه کس نمیدونست این بچه پسر یا دختره. حالا من اسم پسر بذارم بچه دختر باشه، اسم دختر بذارم بچه مثلا پسر باشه. سوال شرعی آمد از حضرت سوال کرد آها جایز نامگذاری جنینی که اصلا نمیدونیم چیه، پسر دختره. جواب سوال فقهی هم روشنه. وقتی به شما میگن فلان کار جایز است، جوابش روشنه. یا میگید بله جایز است، یا میگید خیر جایز نیست. خیلی تکلیف سوال شرعی راحت روشنه. امام علیه السلام نگفت بله جایز است برو، خیر جایز است، خب جایز نیست برو. حضرت فرمود بله، همونطوری که پیامبر جنین فاطمه را محسن یا محسن نامگذاری کرد. آیا ابن رسول الله چرا اینجوری سوال جواب میدی؟ میدید چجوری حضرت جواب داد؟ سوالتون سوال ایجاد میکنه. شما میگی فاطمه زهرا یه جنینی داشت به نام محسن. کوش ما ما که هرچی تاریخ و ورق میزنیم اسم دوتا پسر بیشتر برای حضرت زهرا نمیبینیم، حسن و حسین. محسن کجاست؟ میخوای بدونی محسن کجاست؟ ثم رفسها عمر. زنده میگه من امام علیه السلام کوفه بود، آمدم برای عیادت، آمدم برای دیدن امام علیه السلام، وارد خانه شدم، حضرت نشسته بودن خرما میل میکردن، به من تعارف کردن، فرمودن بیا خرما بخور. عرض کردم آقا میل ندارم، دل و دماغ ندارم. چرا؟ فقط تو مسیری که میامدم یک زنی از شیعیان و موالیان شما زمین خورد، دیدم چیزی گفت، مأمورین حکومتی گرفتند و او رو بردند. میگه تا این رو حضرت شنید فرمود خرما رو انداخت، فرمود پاش بریم مسجد سهله براش دعا کنیم. می آمدیم مسجد سهله، حضرت مشغول نماز و دعا شدند و سر به سجده گذاشتند، بعد سر از سجده برداشتن، فرمودن اون زن آزاد شد، پاشو بریم. برگشتیم، حضرت مقداری به من پول دادن، منو فرستادن، فرمودن برو خونه اون زن سلام بهش برسون. بگو چی شد، چی بود قصه؟ میگه من آمدم خانه زن رو پیدا کردم و نشستم، و تا نشستم گفتم امام صادق به شما سلام رسونده. میگه یادم از خوشحالی افتاد، به هوش آمد، گفت یه بار دیگه بگو حضرت چی فرمود. گفتم امام صادق به شما سلام رسون. گفت برای چی؟ گفتم امام سلام رسون. خانم یه سوال وظیفه دارم از شما بپرسم، چی شد که شما رو گرفتن بردن؟ گفت من لعن کردم قاتلین فاطمه زهرا رو. چرا لعن کردی؟ گفت تو کوچه داشتم راه میرفتم، پام لغزید زمین خوردم، همین که زمین خوردم پهلوی من به دیوار خورد، یه لحظه دردم گرفت، گفتم خدا لعنت کند چه کردن با دختر پیغمبر، چه کردن با دختر پیغمبر، بگم براتون چه کردن با دختر پیغمبر. یه کاری کردن امام حسن، فرمود مادرم دیگه نمیتونست بخوابه، حتی نمیتونست از این پهلو با اون پهلو بشه، مجبور بود به دیوار تکیه بده، شبها نشسته بخوابه. چه کردن با دختر پیغمبر؟ خوندم روایتشو براتون، توجه کردین بهش؟ دو بار صورت از اون دو نفر برگردون، یه کاری کردن که بار سوم دیگه خودش نتوانه سر برگردونه، فرمود فز تو بیا سر منو برگردون. چه کردن با مادر سادات؟ یه کاری کردن که هر روز باید خونابه های نقش بسته بر پیراهنش رو میشست، اسما یا فزه. میخوای بدونی چه کردن با فاطمه زهرا؟ یکی از اون روزهای سخت شاید در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها همین مصیبت باشد که قباله فدک رو فاطمه در دست گرفت، مغرورانه فاتحانه از مسجد داره برمیگرده، یه وقت اون نانجیب راه حضرت رو سد کرد. من امشب میخوام روزه بخوانم، با اجازه میخوام از همتون با ناله هاتونم منو یاری کنید، چند خط شعر، یه جمله روزه بیشتر نمیخوانم. غم بود و داغ بود و وداع سپیده بود، خورشید شهر خورشید همز شهر به مغرب خزیده بود. مگه چی شد؟ رد می شدند مادر و طفلی سیاه مو از کوچه ای که وقت غروبش رسیده بود، مثل همیشه بر سر این راه جبرئیل از رد پای خاکیشان بوسه چیده بود. اما حالا داره چی میشه؟ حالا غریبه ای سر راه عبور او بگم میشنوی، حالا غریبه ای سر راه عبور او
یک دست را برای کشیده کشیده بود لا اله الا الله دست رفت بالا کودک دوید تا نگذارد ولی نشد دستی حرام بر رخ محرم رسیده بود دیوارهای خاکی این کوچه شاهدن افتاده بود مادر و طفلی بریده بود ضربی به روی و ضربه ای از پشت دست خود گفت کاری که کرد تو کوچه با فاطمه
اگه را داره نورا رو کم کنید این روزه عرض کردم شاید سخت‌ترین روزه ها باشه
کاری که کرد تو کوچه با فاطمه یه سیلی معمولی نبود یه وقتی با کف دست سیلی میزنم
میدونم سختت بشنوی چه کنم نگم امام حسن دید پیر شد
یه موقع با پشت دست سیلی میزنم اما هیچ کدوم از این کارا رو نکرد ثم صفق عمر به وجه ها با کف هر دو یه جوری زد افتاد رو زمین
بقیهشو کار ندارم
اما وقتی رسید خونه دیگه رو سریه بلند سر کرد علی صورتش رو نبینه اینجا یه نفر با دو دست سیلی زد کجای صورت کبود شد آماده ای بگم یا نم زهرا به چادرش ز علی میگرفت رو
بابا
من از تو رو به موی پریشان تو مدینه با دو دست سیلی زدن اما بمیرم این 3 ساله رو مگه چجور زدن
گفت خودش گفت
دست عدو بزرگ تره هر جانش از دین ناله بزن حسین